عجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی دوشنبه 10 ینور میرزا سلیم پورم که در این نشر مجله شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسم قیامپور. سید قاسم، نوبت از شماست.
تشکر میرزا. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. در فینیکس مرافعه دادگاهی قاتل 6 کس در آریزونا شروع می شود. نامناسبی روزوید در رشت بازداشت شده گروه علی بیدکی آشکار گردید. ممتاز قدری تصدیق کرد که والی پنجاب پاکستان سلمان تاثیر را کشته است و دادگاه ایران وکیل دفاع نسرین ستوده را به 11 سال زندان محکوم نمود. تفسیر خبرها، جیرد لی لحنر که بر اثر تیراندازی او در ایالت آریزونا امریکا 6 نفر به هلاکت رسیدند و یک زنی عضو کنگره جراحت برداشت است، امروز مورد بازرسی دادگاه شهر فینیکس قرار میگیرد. امروز همچنین در ایالات متحده به خاطر قربانیان این حمله یک دقیقه سکوت اعلان خواهد شد. در همین حال به گفته طبیبان، وضعی گابریل گیفورد که عضو کنگره امریکا که هنگام دیدارش با ساکنان آریزونا هدف حمله لحنر قرار گرفته است، همانا سنگین باقی میماند. در تیراندازی در موضع توسان آریزونا 6 نفر از جمله یک دخترچه 9 ساله و یک دادرس فدرالی امریکا کشته شده و 19 تن جراحت برداشتند. مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان هم نامناسب فردی در عملیات نظامی در دهه روناب ناحیه رشت بازداشت شده را آشکار کردند. به نوشته خبرگزاری از پلیس، بازداشت شده ساکن شهر دوشنبه انور خلوف است و او عین حال هم در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان نگه داشته می شود. روز 4 ینور سال روان بر اثر عملیات ویژه هم در نزدیکی های شهرک غرم، رهبر گروه مسلح ضد حکومتی علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی و 7 عضو دسته او کشته شدند. خبر داده می شود که یک عضو این گروه به دست افتاده است. مقامات تاجیکستان میگویند که بر اثر حمله گروهی علی بیدکی با کاروانی ماشین های وزارت دفاع روز 19 سپتامبر سال گذشته 28 افسر و سرباز حکومتی کشته شدند. ممتاز قدری محافظ سابق والی پنجاب اقرار نمود که روز 4 ینور والی سلمان تاثیر را کشته است. او در دادگاه شهری راولپندی اظهار نمود که تنی تنها عمل میکرد. سبب دست به کشتار دادنش را ممتاز قدری با نفرتش به سلمان تاثیر مربوط کرد که به گفته او از نرمتر شدن قانون توهین دین اسلام پشتیبانی می نمود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه ایران وکیل دفاع معروف نسرین ستوده را که حامیان حقوق بشر و فعالان جامعه شهروندی را دفاع میکرد با 11 سال زندان محکوم نمود. او در فعالیت های علیه امنیت ملی و ترغیبات ضد حکومتی متهم شده است. یکی از سبب های مجازات نسرین ستوده عضویت او در مرکز حامیان حقوق بشر است که از سوی شیرین عبادی برنده جایزه سولی نوبل تاثیر شده است. خانم شیرین عبادی در رابطه با این بازداشت گفت:
مهمترین دلیل صدور یک چنین حکم غیر عادلانه و سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت می‌خواهد از دیگران زهر چشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید.
نسرین ستوده ماه سپتامبر سال گذشته بعد از یک سلسله صحبت‌هایش با رسانه‌های خارجی در مورد دفاع از افرادی بر اثر سرکوبی همایش‌های اموی تابستان سال 2009 بازداشت شده دستگیر شده بود. پاپ رون بندیکت 16 از رهبران کشورهای جهان دعوت نمود که برای جلوگیری از پایمالشوی حقوق و خشونت علیه مردم نصرانی تلاش بیشتر کنند. به این نکته او در ملاقات با سفیران کشورهای خارجی در واتیکان ضمن تشریح حمله ها به نصرانی ها در مصر، عراق و نیجریه تاکید کرد. پاپ روم افزود:
من بار دیگر از صمیم قلب از رهبریت عراق و همه رهبران مذهبی مسلمان ها خواهش میکنم امنیت نصرانی های را که در کنار آنها زندگی میکنند تامین نمایند تا که نصرانی ها خود را اعضای برابر حقوق جامعه احساس کنند.
پاپی روم افزود است که حکومت ها برای دفاع اقلیت های مذهبی این و دیگر کشورها از تهدیدهای نو باید چاره های جدی بیندشند.
یک جان سپاس. همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. آزادی در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی دوشنبه دهم انور از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا یک نگاه فشرده به سرخط گزارش های این نشر برنامه. علی بدکی را کی گور میکند؟ وزارت داخله میگوید جنازه جنگیان رش را با پیوندان آنها نخواهد داد. جزا برای صاحبه های به حجاب، وکیل معروف ایرانی نسرین ستوده به 11 سال زندان محکوم شد. سواد ملا را کی میسنجد؟ سال گذشته 26 امام خطیب در تاجیکستان از امتحان نگذشتند. و ری ادمیسیا با بازی میدراید، اخراج مهاجرین از روسیه دیگر از حساب خود دوشنبه صورت خواهد گرفت. صدای ما از امواج رادیوی آزادی تقدیم شود. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند جنازه علی بدکی و دیگر جنگیان او را که روزی 4 انور در زدخورد با نیروهای دولتی در موضع رونابی ناحیه رشت کشته شدند با پیوندان آنها پس نخواهد داد. همان گونه که در اسرائیل و از چند سال پیش به این سو در روسیه تحویل جنازه افراد مجرم در عملهای تروریستی با پیوندانشان را رد میکنند. قبلا رسانه ها خبر دادند که پیوندان این چریکه های کشته شده جنازه آنها را از مردخانه بیمارستان غرم گرفتند توانستند. بعدن معلوم شد که جسدها را به دوشنبه بردند. موضوع را از پایتخت تاجیکستان همکاری ما رحمت کریم دولت پیگیری میکرد و حالا رحمت کریم را در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که این جنازه ها بالاخره کجا شدند و آیا قانونگذاری تاجیکستان در مورد شرایط گروچوب و یا تحویل جنازه چنین جنگیان چی میگوید؟
بله، این بحث از دو روز به این جانب ادامه داشت. بالاخره بعد از ظهر امروز مقامات وزارت داخله تاجیکستان اعلان کردند که جسد فرمانده گروه مسلح مخالف دولت علی بدکی و 7 نفر اعضای گروه او به خش و تبار و نزدیکانشان داده نمیشوند. قبلا رسانه ها از ناپدید شدن جسد گروه علی بدکی از بیمارستان غرم خبر میدادند، ولی بالاخره محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان گفت این اجساد گم نشدند، بلکه به دلیل آنکه اعضای کشته شده گروه مسلح مرتکب جنایات سنگین علیه دولت شدند، حتی جای دفن آنها آشکار نمیشود. محمد الله اسدلایف در این باره گفت:
من ادمو با نظر داشت من میخوام جنایتکاری مخصوصا خفناک، اصلا ادمونی که جنایتکاری مخصوصا خفناک، جسد اونها دادن نمیشود، مکان دفن اونها نیز با پیوندانشون گفته نمیشود. من این مختصر در این باره خبر میزنم.
اما این خبر را آیا پیوندان اون نفرای کشته شده چگونه قبول کردند؟
پیوندان نفرانی که کشته شدند، با چند نفری از آنها ما در تماس بودیم و محمد علی محمد اللهیف که خود هم طبیب است، ساکن غرم و خویشاوند یکی از افراد کشته شده اعضای گروه بدکی، در صحبت با آزادی گفت که در واقع بعد شناسایی برخی از این اجساد از طرف پدر و مادرشان، آنها دو روز انتظار شدند که جسدها را بگیرند. آقای محمد اللهیف گفت که طبق برخی شایعات احتمالاً این اجساد شبانه به صورت پنهانی به خاک سپرده شدند.
وای گفتن که اکسپرتیز میگذره، دم اکسپرتیز میدیاد ادمینیشن ممکن نه پدرش خاک میخوره میره شاو.
در تاجیکستان قبلا از روی قانون نفرایی که به قتل محکوم شدند چنین شرایط در قبال آنها کار میکرد، اما یک نفر از جنگیان علی بدکی کارش به دادگاه نرسیده بود. در این باره قانونگذاری تاجیکستان چی میگوید؟
بله، درست است. ما برای شرح این مسئله به حقوق شناسان هم مراجعه کردیم میرزا، و سوالی که به گفته حقوق شناسان اکنون مطرح میشود، مطابقت این عملی مقامات انتظامی با مقررات قانونگذاری جاری در تاجیکستان است که حداقل این تصمیم اعلان شده است که جسدها داده نمیشوند. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان به صورت عمومی در حالت قتل شدن و یا بر اثر هر اتفاق دیگر جان باختن شخصی که هنوز زیر تعقیب است و یا زیر تعقیب نیست، یعنی که حکم دادگاه هنوز در مورد او صادر نشده است، بعد انجام عمل کارشناسی طبی و سودی باید جسد آنها در اختیار نزدیکانشان قرار داده شوند. عبدالقیوم یوسوفوف، یکی از حقوقدانهای شناخته در تاجیکستان، در پاسخ به سؤال ما گفت:
جسدها هستند. از جسدهای به یگان سوال جواب بجوته نمیشود. آدمی زنده باشد او را موافق طلبات قانونگذاری عمل کننده چارههای پیشگیری نسبتشون تطبیق کرده میشود، یا دستخط یا کفالت یا که حبس پیشکی. این نفرهایی که دربارشون گپ میرود اون نفرها علاقه مقتول هستند، مرحوم هستند. از مرحومان یگان چی پرسیده با یگان سوال جواب گرفته نمیشود. در کلام وضعی که نباشن بعد از معین کردن سبب مرگشون جسدها با خیش تبار اونها باید دوده شود.
خب به همین ترتیب از بحثی که از دو روز در مورد ناپدید شدن این جسدها از مردخانه بیمارستان غرم به این سو ادامه داشت، با اعلان وزارت دفاع تاجیکستان در مورد به خویشاوندانشان ندادن این جسدها پاسخی خودش دریافت کرد، اما همچنان زیدی ناقیزی های در این مورد ادامه دارد و بحث در این مورد شاید باز هم در رسانه های داخلی و خارجی دامنه بیشتری کسب کند.
تشکر زیاد رحمت کریمی دولت بود، خبرنگار رادیو آزادی که از دوشنبه با ما درباره دست کشیدن مقامات تاجیکستان از تحویل جنازه علی بدکی و جنگیان او با پیوندان آنها صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در این نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی از ایران، وکیل مدافع معروف نسرین ستوده که بیشتر از پرونده‌های مربوط به نقض حقوق انسان حمایت می‌کرد به 11 سال زندان محکوم شد. رضا خاندان شوهر نسرین ستوده به رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی گفت بر اساس حکمی که به وکیل مدافع نسرین ستوده ابلاغ شد، همسری او همچنین برای 20 سال از حق فعالیت به حیث وکیل مدافع محروم می شود. آقای خاندان گفت وکیلان مدافع همسرش حتما به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد.
امروز حکم ایشون به یکی از وکلاشون ابلاغ شده و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از کار وکالت و 20 سال هم ممنوعیت خروج از کشور دارن. حتما اعتراض خواهند داشت که اون برای تجدید نظر بره حکمشون.
نسرین ستوده 45 ساله در اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ ضد نظام جمهوری اسلامی، نپوشیدن حجاب به هنگام مصاحبه‌های ویدئویی و عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر مجرم شناخته شد. رهبری این مرکز را برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی بر عهده دارد. خانم عبادی حکم مشاور سابقش نسرین ستوده را غیر عادلانه خوانده گفت از شنیدنش بسیار متاسف شده است.
تاسف من قبل از اینکه برای خانم ستوده باشه برای دستگاه قضایی که چگونه روز به روز بیشتر استقلال خودش رو از دست میده و آلت دست بازجویان امنیتی میشه. در زندان به خانم ستوده گفته بودند که اگر همکاری نکنه و اگر علیه خودش اعتراف دروغ نکنه او را حداقل بیش از 10 سال در زندان نگه خواهند داشت و متاسفانه میبینیم که این تهدید جنبه عمل به خود پوشوند.
گفته می شود دلیل افتتاح پرونده علیه نسرین ستوده مصاحبه هایی است که او با رسانه های خارجی پیرامون سرنوشت آن موکلانش که در پی انتخابات پربحث 1.5 سال پیش رئیس جمهوری ایران دستگیر شده اند صحبت می داد. او از ماه سپتامبر به این سو تحت بازداشت قرار دارد. رضا خاندان و نسرین ستوده دو فرزند، یک دختر 11 ساله و یک پسر 3 ساله دارند. رضا خاندان می گوید عذاب جدایی از مادر به خصوص برای پسر کوچک آنها خیلی سخت است که تا این 4 ماه فقط 2 دفعه و آن هم یک بارش برای همگی 5 دقیقه توانسته است به عیادت مادر برسد.
پسرم دوبار تونسته که بار دوم در واقع 5 دقیقه فقط تونسته ملاقات کنه. دخترم دوبار ملاقات حضوری داشته و یک بارم کابینی آخرین بار با ما تونسته. خیلی هم زیاد بیکاری میکنن، فقط بچه ها نیستن. خانم من اونجا به دلیل دوری از بچه ها خود اونم بیکارتره و تمام فشاری که هست رویشون به خاطر دوری از خانواده به خصوص بچه هاست.
حکم ستوده مایه انتقادات شدید حامیان حقوق بشر شد. معرکه بین المللی برای حقوق بشر در ایران یکی از چنین گروه های دفاع از حقوق انسان است که حکم نسرین ستوده را اشتباهی بزرگ دادگاهی عنوان کرد. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی اما میگوید دلیل اصلی چنین حکم سنگین ترس جمهوری اسلامی از وکیلان حقوق بشر است که در نمونه پرونده نسرین ستوده به صورت برجسته ظاهر می شود. با باور خانم عبادی حکم ستوده هشدار است برای باقی وکیلان مدافع که در امر دفاع از متهمین سیاسی مواضع حال خود باشند.
مهمترین
دلیل صدور یک چنین حکم غیر عادلانه ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت می‌خواهد از دیگران زهر چشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید. در حقیقت بازجویان امنیتی به قضات دادگستری دستور می‌دهند که با چنین وکلایی به سختی برخورد بکنید تا هیچ وکیلی جرأت دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی را نداشته باشه.
دادگاه ستوده را همینطور برای 20 سال از حق خروج از ایران محروم کرد، ولی شیرین عبادی این بند حکم را با مسخره کشیده میگوید. آیا قاضی معتقد است که وضع ایران آنقدر خراب و زجرآور است که بودن در این کشور باید به منزله مجازات تلقی شود؟
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده ای ارجمند، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. یک مقام مسئول مسائل مهاجرت در وزارت داخله این کشور میگوید که دوشنبه برای پذیرفتن شرایط قانونی روسیه در مورد ریادمیسیه مهاجران آماده نیست. ریادمیسیه عملا همان اخراج مهاجران است، ولی از حساب خود کشوری مهاجر فریست. اما هدف از این قاعده نوی بازی در میدان مهاجرت مردکاران تاجیک با روسیه چیست؟ از همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
مقامات تاجیکستان خواستار بازنگری قرارداد ریادمیسیه با روسیه شده گفتند که حکومت کشور برای پوشش خرج اخراج مهاجرین کاری غیرقانونی تاجیک از قلمرو روسیه به تاجیکستان طبق قرارداد ریادمیسیه آماده نیستند. تاجیکستان باید به این سند در سال روان امضا گذارد. اما انور بابایف رئیس خدمات مهاجرت کاری وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید هنگام مذاکرات با مقامات مهاجرت روسیه روشن شده است که شرایط ریادمیسیه هم از لحاظ مالی به هم از دیدگاه حقوقی برای تاجیکستان موافق نیست.
امروز تاجیکستان با یکون کشوری خارج دور نزدیک سویشتون ریادمیسیه ندارد و با سبب اینکه مبلغ زوری کرون طلب میکرد، حالا با فکر ما تاجیکستان نسبت این مسئله آماده نیست و عموما یگان وزارت جمهوری تاجیکستان امروز جانبدار این مسئله نیست، چونکه مسئله بود که هر طرفه آموخته شود. اگر ریادمیسیه یک عملی نوی باشد نسبت مهاجرین که مثلا غیر قانونی در روسیه بوده باشند، این یک گزارش باید کرد، نه اینکه 5 سال برای روسیه نشود. ممکن است که یگان جزای ماموری بیند، ممکن در حجم ممکن 500 که 1000 روبل آدم مجازات گیرد، مثلا که وای آدم به مدت یک سال نتون برای روسیه بروشه، لیکن اگر در مدت 5 سال برای روسیه نشود، پس فرقش از بین ریادمیسی و بین دیپارتاسیون.
در حالی که گروه کاری خدمات مهاجرت تاجیکستان روسیه بر سر مسئله ریادمیسی میاندیشند، اکثر مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه در دوراهی بحرانی قرار گرفتند. به قول آینی حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر حکومتی پرسپکتیو پلیوس، کاردهان شرکت های ساختمانی روسیه خواستار این نیستند که مهاجرین کاری بر اساس قانون های کشور روسیه فعالیت کنند، زیرا در این صورت صاحبان شرکت ها باید به دولت انداز از درآمد کار مهاجران را پردازند. تا حال بخش عمده مهاجرین تاجیک در شرکت های فعالیت می کنند که از پرداخت انداز به دولت سرپیچی کرده، با این موقع مهاجر را ضعیف کرده، آنها را در راستای دیپارتاسیون قرار می دهند. به نظر آینی حال بابا نظر و روسیه در مسئله سیاست مهاجرت کاری خود به کشورهای همسود برخورد یکسان ندارد.
با قرقیزستان مثلا بعضی همون قرارها را امضا شد که راههای کار گرفتن، مثلا راههای رجیستراسیا خیلی آسان است، اما با تاجیکستان مشکل است در بسیار مسئله ها. یعنی که من فکر میکنم که همین وقتهای آخر همه چیزی که از طرف روسیه در مسئله مهاجرت مهنتی گذاشته میشود بسیارش به سیاست وابسته. عموما خود همین مهاجرت یک فشنگ سیاسی است برای روسیه. این یک پیشنگ خیلی خیلی سخت است برای حکومت تاجیکستان.
روسیه در مسئله شرط و شرایط حضور مهاجران کاری تاجیکستان سندهای تازه را زود پیشنهاد و اجرای بیچون و چرای آنها را از جانب دوشنبه تقاضا میکند. اما به قول رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان انور بابایف، 3 سال میشود که روسیه از آماده نمودن طرح سغورته اجتماعی برای مهاجرین کاری تاجیکستان در قلمرو این کشور خودداری میکند.
برای چی روسیه سولی سیماسکی لویس توشنو دبر سورت اجتماعی شهرانوی توشن که موجود میگه که در استوشن در روسیه بود بوجود، این سوشن را برای چی عمل نمیکنه و روسیه گفت که مو نسبت مسئله البته فکر میکنه.
برخی از تحلیلگران میگویند شاید پس از امضای سازشنامه ریادمیسیه مقامات تاجیکستان مسئله تنظیم بود و باش غیر قانونی شهروندان را که به روسیه میروند جدی بگیرند. اما روزنامه‌نگار تاجیک خالق نظر جمایف که در مسئله مهاجرت کاری تحقیقات ژورنالیستی برده است میگوید تنظیم و تحت نظارت قرار دادن مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه کار سهل نیست، زیرا به اندیشه او از تاجیکستان به روسیه مهاجرت کاری تنها و فقط در چارچوب کوات صورت نمیگیرد. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ اعتراض آمیز مقامات دوشنبه به قانون ریادمیسیه مهاجران که در روسیه در دست محاکمه قرار دارد و باز هم از پایتخت تاجیکستان، مقامات کمیته دینی وابسته به حکومت این کشور بسته شدن مساجد در چند محله پایتخت شهر دوشنبه را رد کردند و گفتند سخن در باره تنها ساختمان‌هایی می‌رود که خودسرانه بنیاد شده و مسجد اعلان شده اند. امروز در نشست خبری این کمیته همچنین گفته شد که طی سال گذشته 26 امام خطیب نتوانسته است از امتحان گذرد. موضوع دیگر از تهیه کتاب 140 صفحه‌ای معویزه ها برای امام خطیبان از سوی این نهاد دولتی بود. همکار ما در دوشنبه کیومرسی اتو در از جریان نشست خبری کمیته دین گزارش را درآورده است که حالا تقدیم می شود.
کمیته امور دینی تاجیکستان در پی یک سنجش 26 امام خطیب مساجد کشور را از مسئولیتشان سبک دوش کرده است. عبدالرحیم خالقوف رهبری کمیته امور دین که در حضور خبرنگاران صحبت میکرد گفت
سطح دانشی نه همه امام خطیبان آنهایی که امروز از قفای آنها مردم نماز میگذارند به طلبات هم از نظر قانون دولت و هم از نظر شریعت اسلامی جوابگو میباشند. از این خاطر به اکثر آنها مهلت معین کرده شد تا اینکه آنها توانند امکانیت پیدا کنند که دانش خود را وسیع کنند.
عبدالرحیم خالقوف میگوید که در مجموع حدود 250 تن از امام خطیبان از ولایت های سغد و ختلان و نواحی اطراف دوشنبه مورد سنجش قرار گرفتند. سنجش امام خطیبان و برکناری تعداد از آنها از مقام هایشان هنوز در سال 2007 آغاز یافته همساله ادامه میکند که در آن از روحانیان از مسائل شرعی و قانون های کشور پرسیده می شود. در همین حال جامعه مدنی تاجیکستان میخواهند اکنون امام خطیبان نیز دوره های باز آموزی را گذرند. منیره عنایت و فعال جامعه شهروندی که درباره روحانیان نیز پژوهش انجام مدیحت میگوید شاید روحانیان گروهی هستند که مورد تکمیل اختصاص قرار نمیگیرند و در همان سطحی که با خودآموزی به آنجا رسیدند باقی میمانند.
هرمندوی دین خبردار نیستند از اصول کار، برای همین ما امروز سخن بردیم درباره این با کدام شکل اصول تشکیل کنیم ساختار عمیق برداشتن تکمیل اختصاص خودمان دین، هم از نقطه نظر دانش دینی و هم از نقطه نظر دانش دنیوی.
عبدالرحیم میرزا محمد امام خطیب مسجد نور ایمان در شمال تاجیکستان نیز میگوید باید مقامات رسمی کشور با یک دانشکده رسمی اسلامی اکتفا نکرده حداقل در مرکز ولایت های کشور دانشکده های اسلامی را باز کنند تا داموله ها در آنجا تحصیل کرده سویه دانش خود را بالا برند.
هر ولایت باید این اینستیتوت اسلامی پیشنهاد شود و من یک جامعه اسلامی که یعنی تاجیکستان کفایت کرده نمیتوانم.
مقامات تاجیکستان اگرچه دین را از دولت جدا میشمارند ولی سالهای اخیر تلاش کردند که فعالیت امام خطیبان مسجدهای جامعه را تحت نظارت شدید بگیرند. در قانون آزادی وجدان هم که با پیشنهاد حکومت کشور تصویب شده است گفته شده است که امام خطیب های مساجد با رأی ساکنان محل و با موافقه با مسئول حکومت محلی انتخاب خواهند شد. عبدالرحیم خالقوف از بیان موعظه ایده از روحانیان هم به شدت اظهار نگرانی نمود و ای گفت حتی بعضی از روحانیان سرشناس در بیان موعظه خود به اشتباه های راه میدهند که بدبینی و خصومت در جامعه را ایجاد میکند.
کمیته امروز مسئول است همچون مقام وکالتدار در دوره طلبات قانون که طلب کند که اونها باید رعایت کنند که هنگامی که صحبت میکنند در اونجا جوان هم از دیگر هم از هر مذکوره نوجا ورود نشود.
همان طوری که رهبر کمیته امور دین گفت آنها برای جلوگیری از بیان تند روحانیان در موعظه هایشان تلاش کردند کتاب موعظه ها را در حجم 140 صفحه آماده کنند که از 52 موضوع عبارت بوده برای امام خطیبان پیشنهاد می شود. مهرمبك انورزاد کارشناس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید تهیه امر معروف روحانیان را تا کنون ترکیه و مصر تجربه کردند و آن به منفعت تاجیکستان نیز خواهد بود.
در موعظه سخنرانی به هر کس می تواند وابسته به ذخیره علمی و فرهنگی مناسبت عقیدویش می تواند بسیار چیزا را بگوید، ولی تا یک اندازه محدودیت میماند و این چیز خوب هم است.
در همین حال جمعه غیاسوف معاون رهبری کمیته امور دینی تاجیکستان میگوید برای نفرانی که ترتیب امر معروف این کمیته و شورای علما را رعایت نمیکنند مجازات پیش بینی نشده است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
آزادی بزرگترین مخزن عکس و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. آزادی روزانه شما با مسائل جهان و تاجیکستان. ولی در دقایق پایانی این نشر مجله شامگاهی تازه های ورزشی تاجیکستان از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزل الله لطیف که این بار از آمادگی تیم استقلال با مسابقات جام اسنگ صحبت میکند.
تیم فوتبال استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به جام اتحاد 2011 در شهر قزانی تاتارستان بر تیم جوانان روبین با حساب 2-0 پیروز شد. این بازی سنجشی در میدان سنعی ورزشگاه مرکزی با برتری کاملی فوتبال بازان تاجیک صورت گرفت. فتح الله فتح اللهیف نیم حمایتگر استقلال در دقیقه 26 نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد. گل دوم را منوچهر جلیلوف سابق بازیگری تیم لوکوموتیو دوی مسکو در دقیقه 63 به ثمر رساند. علیم جان رفیکوف سرمربی دسته استقلال به رادیوی آزادی گفت جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر قزان تا روز 13 ژانویه ادامه خواهد کرد. وای افسود
готовимся играем всё в рабочем режиме
мо дар инҷо бар асоси реҷаи кори омодагӣ мебинем ва боз ду бозии санҷишӣ бо ҳайати эҳтиёти ва дастаи рубин ду анҷом медиҳем дар ин марҳила ба мо ҳисоби бозӣ чандон муҳим нест то оғози ҷоми иттиҳод ҳоло боз имкон дорем ки аз пайи рафъи камбудиҳо шавем ва ба мусобиқоти байнулмилалӣ хуб омодагӣ бигирем
продолжаем также работать
ба иттилои олимҷон рафиков футболбозони тоҷик 14 январ аз шаҳри қазон ба шаҳри санкт петербург ки дар инҷо 15 январ мусобиқоти байнулмилалӣ барои дарёфти ҷоми иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ мешавад сафар мекунанд. Истиқлол дар гурӯҳи А бо тимҳои Интери Озарбойҷон, Искра Стали Молдова ва Нефтчии Қирғизистон рақобат хоҳад кард. Юсуф Рабиев, капитани дастаи Истиқлол, ки беҳтарин футболбози Тоҷикистон дар соли 2010 эътироф шудааст, дар бораи рақибон ва дастаи худ дар сабқати гурӯҳии ҷоми иттиҳод гуфт:
ягон даста нест ки суст бошад, дастаҳо ҳамаш бебақуватанд. 80% дастаи Истиқлол ай командаи якуми ҷумҳурӣ ҳастанд.
Нахустин бозии дастаи Истиқлол 15 январ бо тими Искра Стали Молдова баргузор хоҳад шуд. Мусобиқоти ҷоми иттиҳод 2011 бо ширкати 16 даста дар 4 гурӯҳ сурат мегирад. Аз ҳар гурӯҳ 2 дастаи барои ширкат дар даври 4-1 ниҳоӣ, ки 19 январ доир мешавад, ҳуқуқ пайдо хоҳанд кард. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
آمادگی تیم استقلال دوشنبه با مسابقات جام اسنگ. شنونده عزیز، در این نشر مجله شامگاهی ما و شما همچنین پیرامونی از تحویل جنازه جنگیان علی بدکی با پیوندان آنها دست کشیدن مقامات تاجیکستان، 11 سال حکم زندانی وکیل مدافع شناخته ایرانی نسرین ستوده، ریادمیسیا قایده نوی بازی در میدان مهاجرت ادبای تاجیک در روسیه و هم از امتیان نگذشتن 26 امام خطیبی تاجیک صحبت کردیم. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دوم مجله شامگاهی دوشنبه 10 ژانویه. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جمع‌بسته این مجله خدمت شما برمیگردم. اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی رو بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه خواهند داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو شفای من سهر شد، غم و دردت پشتی سر شد، راهی من و تو دیگر شد. در دلم غم بیشتر شد، آه افغان بی سمر شد، راهی من و تو دیگر شد. بودنی تو بهاری دل بود، رفتنی تو خزانه دل شد، من دیگر از عشق میترسم. بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری، ای دل و در عشق من باور نداری. بس دیگر شب انتظاری فریاد زاری، ای دل و در عشق من باور نداری.
رادیوی آزادی